در صبحانه با خبر امروز. واکنش‌های داخلی و خارجی به معرفی ابراهیم رئیسی به عنوان پیروز انتخابات جمعه. آیا اصولاً شورای نگهبان روزنه‌ای برای پیروزی احتمالی سایر نامزدان باقی گذاشته بود؟ متهم به دست داشتن در اعدام‌های فله‌ای و نقض گسترده حقوق بشر، ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری چه جایگاهی در داخل و خارج از کشور خواهد داشت؟ اعلام تدریجی نتایج انتخابات شوراهای شهر و روستا، منتخبان شوراهای شهر تهران فردا یا پس فردا اعلام شوند. و بخش پایانی مجموعه حباب وعده‌ها، نگاهی به وضعیت اختلاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم.
انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است. سرنوشت کشور دست آحاد مردم.
در حالی که مهلت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران به شکلی بی‌سابقه تا ساعت 2 بامداد روز بعد تمدید شده بود، ستاد انتخابات وزارت کشور به سرعت و پس از چند ساعت سکوت برنده نهایی را اعلام کرد. ابراهیم رئیسی، مسئول فعلی قوه قضاییه و یکی از متهمان اصلی دست داشتن در اعدام‌های سال 67، موضوعی که با توجه به عملکرد ویژه شورای نگهبان در این دوره و رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی کاملاً قابل پیش‌بینی بود. اما آنچه در این انتخابات بیشتر به چشم آمد، کاهش چشمگیر مشارکت مردمی و افزایش معنادار آرای باطله بود، تا جایی که حتی بر اساس آمار رسمی وزارت کشور هم که در صحت و دقتش تردیدهای زیادی وجود دارد، میزان مشارکت زیر 50% بود. در شرایطی که حتی یکی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی غیر رقابتی بودن این انتخابات را تایید کرده، آیا واقعا میتوان نظام حاکم بر ایران را همچنان جمهوری دانست؟ گزارش شهریار سیامی را ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
ما امروز شما را دعوت کردیم به یک چالش، چالشی که ما از شما سوال میکنیم و شما 10 ثانیه فرصت دارید که به سوالای ما جواب بدید. آماده این؟
حالا دیگر شعارها و وعده های انتخاباتی تمام شده و تا 2 ماه دیگر ابراهیم رئیسی باید در قامت رئیس جمهوری عمل کند.
باری کلا پرچه ما را بردید بالا.
طرفداران آقای رئیسی جشن پیروزی برگزار کردند. نگاهی به آمار دولتی نشان میداد آقای رئیسی منتخب حداکثر حدود 30% مردم ایران است. بر اساس آمار اعلام شده وزارت کشور جمهوری اسلامی، حدود 18 میلیون نفر به آقای رئیسی رأی دادند، اما واجدین شرایط رأی دادن در این دوره انتخابات بیش از 59 میلیون نفر بودند. آمار حکومتی نشان میداد بیش از 51% در انتخابات شرکت نکردند، یعنی بیش از 30 میلیون نفر، کسانی که تحریم کنندگان انتخابات هستند و هدف بیشتر آنها نگفتن به نظام جمهوری اسلامی بوده و کارزار رأی بی رأی خود را پیروز می دانند. مراجع نظرسنجی مثل مؤسسه گمان در هلند میزان مشارکت را بسیار پایین‌تر و کمتر از 30% تخمین زده بودند و هیچ نهاد مستقلی هم اجازه بررسی میزان مشارکت را نداشت. سوی دیگر هم خود را پیروز انتخابات اعلام می کنند.
من بسیار خوشحالم از اینکه مردم عزیز ما
به ندای اونهایی که اونها رو دعوت کرده بودند که با صندوق قهر کنن، به ندای اونها توجه نکردند.
بیشتر ناظران هم پیروز اعلام شدن ابراهیم رئیسی را پیش بینی کرده بودند، پیروزی که در میان رقیبان ضعیف منتخب شورای نگهبان به دست آمد، به طوری که دیگر نامزدهای انتخابات و حتی حسن روحانی قبل از پایان شمارش رأی‌ها پیروزی آقای رئیسی را تبریک گفتند. اما آنچه سرخط خبرها شد، اکثریت تحریم کننده انتخابات بود که کم رونق‌ترین انتخابات بعد از انقلاب 57 را رقم زدند و به قول خودشان نی بزرگی به نظام جمهوری اسلامی گفتند. یک آمار دیگر هم جالب است. بیش از 3,700,000 رأی باطله، آرایی که در رتبه دوم بعد از آقای رئیسی قرار گرفت. با وجود پیشبینی پیروزی ابراهیم رئیسی، ظاهراً سازمان عفو بین الملل از انتخاب کسی که عضو هیئت مرگ اعدام‌های 1367 ایران است غافلگیر شده و در بیانیه‌ای گفته اینکه ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جرایم بین المللی در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته، نمودی فجیح از قصور جامعه بین المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت ساختاری در ایران است. ولادیمیر پوتین از جمله اولین مقام‌های جهان است که پیروزی آقای رئیسی را تبریک گفت. بیشتر رؤسای جمهوری و سران کشورهای منطقه هم به آقای رئیسی تبریک گفتند. اما دولت آمریکا که باید با نمایندگان دولت جدید ایران پای مذاکرات هسته‌ای بنشیند، از اینکه ایرانی‌ها نمی‌توانند در یک انتخابات آزاد و عادلانه شرکت کنند، ابراز تأسف کرد. آقای رئیسی خود را رئیس جمهوری همه، حتی آنهایی که به او رأی ندادند و در انتخابات شرکت نکردند می‌داند. اما تحریم کنندگان انتخابات اصولاً جمهوری اسلامی را نظام منتخب خود نمی‌دانند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما از ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد اصلی جناح اصولگرا و حتی به تعبیری نامزد نظام یاد میشد. انتخابات چگونه است؟
ببینید، در تاریخ جمهوری اسلامی غیر از دور اول ریاست جمهوری ما هیچ وقت انتخابات دموکراتیک و به نوعی انتخابات آزاد نداشتیم. این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به نظر من یکی از غیر دموکراتیک ترین و به نوعی نمایشی ترین انتخاباتی بود که شاهد بودیم، از نوع رد صلاحیت ها و زمینی که چیده شد تا ابراهیم رئیسی در واقع در زمینی بدون رقیب وارد عرصه بشه و بتونه به عنوان رئیس جمهور یا رئیس دولت جمهوری اسلامی انتخاب بشه. فکر میکنم یادداشت وحید حقانیان که یکی از مسئولین بیت رهبری یعنی بیت آیت الله خامنه ای هست خیلی چیزها رو روشن میکنه، یادداشتی که عملا حضور آقای همتی، آقای رضایی و همچنین آقای قاضی زاده رو در عرصه رقابت ها به عنوان امداد غیبی برای ابراهیم رئیسی معرفی میکنه و تشکر میکنه از اینکه علارغم فشارها انصراف ندادن و حضور داشتن در این انتخابات. اون امداد غیبی و نوع یادداشت ایشون به نوعی مؤید تمام اون انتقادهایی هستش که هم مخالفین و منتقدان جمهوری اسلامی و هم بخشی از اصلاح طلبها در داخل ایران نسبت به این انتخابات بیان میکردن و اینکه به نوعی نمایش طوری رقم خورده بود که ابراهیم رئیسی بدون کوچکترین احساس خطری در این انتخابات حضور داشته باشه و بتونه برنده انتخابات باشه. از یادداشت آقای حقانیان اگر بگذریم، آماری که در واقع آمار رسمی که خود جمهوری اسلامی اعلام کرده 48% نشون میده که غیر مشارکتی ترین انتخابات رو داشتیم و در کنار این آمار، کنار این 48%، اون آمار بالای رأی های باطله که بیشترین میزان در تاریخ جمهوری اسلامی از سال 58 به این ور هستم بسیار معنا داره، یعنی نسبت آرای باطله با نسبت میزان مشارکت، و در کنار اینها نسبت کسانی که تعرفه رو دریافت کردن اما رأیشون رو توی صندوق ها ننداختن، در واقع به نوعی مرددینی بودن که پای صندوق های رأی تردید پیدا کردن و تصمیم گرفتن که رأی ندن.
فرش، اشاره کردی به آمار ارائه شده از سوی دولت، البته هیچ نهاد مستقلی در ایران وجود نداره که این آمار رو در حقیقت میزان مشارکت در انتخابات رو تایید کنه. در طول برنامه دوباره بهت برمیگردیم فرش قاضی همکارم.
ملت عزیزمون انتخابات رو نماد وحدت ملی قرار داد.
اصلا به هیچ که رأی نمیدن دیگه، برای اینکه همه حرفاشو دروغه.
هر اتفاقی بیفته من رأی نمیدم.
اما از ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد اصلی جناح اصولگرا و حتی به تعبیری نامزد نظام یاد می شد، فردی که سرانجام در سایه حضور کمرنگ رای دهندگان در انتخابات از یک سو و حمایت های همه جانبه نظام از سوی دیگر به عنوان پیروز این دوره معرفی شد تا دست کم برای 4 سال سکان قوه مجریه را در اختیار داشته باشد. آقای رئیسی البته با اتهامات بسیار جدی حقوق بشری و همینطور تحریم های مختلف هم روبروس. مهران کریمی نگاهی کرده به کارنامه ابراهیم رئیسی.
المسلمین سید ابراهیم رئیسی 58 ساله.
ابراهیم رئیسی از معتمدین هر دو رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای، که به اعتقاد برخی تحلیلگران سیاسی بخت اول انتخابات ریاست جمهوری 1400 است. تا 6 سال پیش چهره‌ای آشنا برای بسیاری از ایرانیان نبود، اما در بین مسئولین جمهوری اسلامی به خاطر سابقه طولانیش در دستگاه قضایی در 4 دهه گذشته چهره‌ای شناخته شده بود، به خصوص برای آیت الله خامنه‌ای که از مقام شاگردی به معتمد او تبدیل شد. تا جایی که آیت الله خامنه‌ای با سپردن بزرگترین بنیاد مذهبی و بنگاه‌های اقتصادی ایران، یعنی تولیت آستان قدس رضوی، با آقای رئیسی توجه رسانه‌های داخلی و خارجی را بیشتر معطوف او کرد.
به تولیت آن آستان نورانی و مقدس منسوب می‌کنم سید علی خامنه‌ای 17 اسفند ماه 1390.
بعد از این انتصاب برخی تحلیلگران نام آقای رئیسی را حتی به عنوان یکی از گزینه‌های رهبری بعد از آقای خامنه‌ای مطرح کردند. ابراهیم رئیسی 17 ساله بود که انقلاب شد. در سال 59، 2 سال بعد از انقلاب و در سن 19 سالگی به عنوان دادیار دادسرای شهرستان کرج فعالیتش را آغاز کرد.
رئیسی 18 ساله بود که بهشتی او رو انتخاب کرد با 10 طلبه دیگه و اونها رو وارد سیستم قضایی کرد.
در سال 64 ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان تهران منصوب شد، آن هم زمانی که سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی شدت گرفته بود.
جوخه‌های اعدام بود که به راه افتاد.
آقای رئیسی یک از 4 نفری بود که در سال 67 مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد اعدام زندانیان سیاسی را بر عهده داشت. 4 نفری که با برگزاری دادگاه‌های تنها چند دقیقه‌ای حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی که اغلب از اعضای مجاهدین خلق بودند را صادر کرد.
هم رئیسی، هم محسنی اژه‌ای، هم پور محمدی و هم شیخ محمد مقیسه که امروز قاضی ارشد نظام هست، هیچگاه لباس تنشون نداشت.
آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96، زمانی که تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت، همزمان وارد رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری شد. او همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت هم بود. شکست خورد، اما در آخرین روزهای سال 97 با دستور رهبر جمهوری اسلامی عهده‌دار هدایت قوه قضاییه شد. با برگزاری چند دادگاه برای رسیدگی به اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی و مقام‌های ارشد متخلف قوه قضاییه از جمله معاون اجرایی سابق این قوه، تلاش کرد چهره عدالت‌خواه از خود نشان دهد. رسیدگی به تخلفاتی که البته در زمان حضور او در قوه قضاییه رخ داده بودند. حالا 2 سال بعد از انتصابش به عنوان رئیس قوه قضاییه، او دوباره خود را وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری 1400 کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
پیشتر اشاره داشتیم به اتهامات جدی ابراهیم رئیسی در زمینه حقوق بشر و نقشش در اعدام‌های گسترده اوایل انقلاب. یک بار دیگه همراه میشیم با فرشته قاضی همکارم تا در این مورد و به خصوص انتخاب فردی با این مشخصات به عنوان رئیس جمهوری بیشتر صحبت کنیم. فرشته، انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه مجریه چه پیامدهای بین‌المللی میتونه داشته باشه؟
ببینید، قطعاً با علارغم اینکه آقای رئیسی به هر حال به عنوان رئیس جمهور ایران یا رئیس قوه مجریه ایران مسئولیت دیپلماتیک خواهد داشت در عرصه بین المللی و این چیزی هستش که طرفداران جمهوری اسلامی مدام روش تاکید میکنن، ولی علارغم اینها قطعاً هزینه و تبعات بسیاری برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. انتخاب چنین فردی که متهم به جنایت علیه بشریت هست، همین دیروز عفو بین الملل بیانیه داده، خواستار محاکمه آقای رئیسی شده، ولی حتی اگر گفته بشه که سازمان عفو بین الملل یک نهاد مستقل غیر دولتیه و نمیتونه خیلی تاثیر بذاره، ما 3 سال پیش بیانیه 16 گزارشگر سازمان ملل رو در همین زمینه داشتیم که در رابطه با آقای رئیسی صادر شد، اشاره داشت به اعدام‌های دهه 60، نقش ایشون، و در واقع اونجا هم خواستار این شده بود که این مسئله مورد پیگرد قرار بگیره. اما دولت‌های غربی شاید در روند مذاکرات، چون غرب تصمیم گرفته این مذاکرات رو با ایران به سرانجام برسونه، در حال حاضر تأثیری چندانی نذاره، ولی فراموش نکنیم که دولت مردان غربی، رؤسای جمهور کشورهای اروپایی، براشون بدون هزینه نخواهد بود اینکه به سادگی با کسی مثل ابراهیم رئیسی که چنین اتهاماتی داره پشت یک میز بنشینن، با او دیدار و مذاکره بکنن، و حتما اونها هم پرهیز خواهند کرد از اینکه خودشون رو در آماج فشارهایی از زاویه افکار عمومی یا نهادهای حقوق بشری در این رابطه قرار بدن. ضمن اینکه آقای رئیسی کمتر خواهد تونست به خارج از کشور با خیال راحت سفر بکنه. دلیلش هم این هستش که آقای حمید نوری که یکی از دستندرکاران همون اعدام‌های دهه 60 بود، در سوئد با پیگیری فعالین حقوق بشری ایرانی بازداشت شد، زندانی شد، داره محاکمه میشه دقیقا به همون اتهامی که آقای رئیسی هست، با این تفاوت که آقای رئیسی عضو هیئت مرگ بوده و نقش بسیار پررنگتر و بیشتری نسبت به آقای نوری داشته. این رو اشاره کردم، مقایسه کردم تا بگم که نهادهای حقوق بشری و ایرانیان خارج از کشور، مخالفان جمهوری اسلامی، به سادگی از کنار این قضیه نخواهند گذشت. هزینه رو برای کشورهای غربی برای هر گونه مراوده‌ای با شخص ابراهیم رئیسی بالا خواهند برد و فکر نمی‌کنم که بشه به این راحتی گفتش که تکیه کرد بر اون مسئولیت دیپلماتیکی که به عنوان رئیس جمهوریشون خواهد داشت.
خیلی کوتاه به پیامدهای داخلی این انتخاب هم اشاره کن.
پیامدهای داخلیش رو من فکر می‌کنم به چند سال اخیر اشاره بکنیم. مثلا از دهه 60 بیایم به این سالهای اخیر که آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه بود، ما کرده ایشون رو در سرکوب ها، حکم های بسیار سنگین به خصوص برای فعالین صنفی و مدنی، و همچنین سرکوب نقشی که در سرکوب ها در به خصوص بازداشت شدگان آبان و دی 96 و همچنین فشارهایی که روی خانواده های فاجعه هواپیما میومد و اینکه شکایات اونها به هیچ عنوان پیگیری نمیشد، ما این چهره رو از آقای رئیسی دیدیم و میدونیم که آقای رئیسی نگاهش نسبت به حقوق بشر و فعالیت‌های صنفی مدنی به چه صورتی هست. من فکر میکنم که در داخل ایران هم ما فضای بسته تری رو خواهیم داشت، فضایی که سرکوب بیشتر خواهد شد. الان هم شروع شده، یک روز بعد از انتخابات حکم چند تن از فعالین مدنی و سیاسی به اجرا گذاشته شده، اونها رو احضار کردن به زندانها، و این در حالی که آقای رئیسی الان هم رئیس قوه مجریه است به عنوان کسی که انتخاب شده، هم رئیس قوه قضایی است.
سپاس از فرشته قاضی همکارم.
اگر مشکلات مردم با امانت به من حل میشه اشکال نداره.
اما صرف نظر از طرفداران ابراهیم رئیسی، دو گروه عمده در روزهای منتهی به انتخابات فعالیت زیادی داشتند. کسانی که معتقد به تأثیر رأی دادن به عبدالناصر همتی با امید ممانعت از پیروزی ابراهیم رئیسی بودند، و گروهی که به دنبال تحریم کامل انتخابات و به تعبیر خودشون نگفتن به کل نظام جمهوری اسلامی بودند. اما حالا ابراهیم رئیسی به عنوان برنده انتخابات معرفی شده و از دو ماه دیگه دست کم برای 4 سال در رأس قوه مجریه خواهد بود. در این شرایط آینده ایران چطور رقم خواهد خورد؟ همراه هستیم با دو میهمان، نازیلا گلستان فعال سیاسی مقیم فرانسه و فرخ نگهدار فعال سیاسی در لندن. خانم گلستان، بحث رو با شما آغاز می‌کنیم. شما که از تحریم کنندگان انتخابات بودید برای نگفتن به کل نظام، آیا به اون نتیجه که خواستید رسیدید؟
درود بر شما آقای نگهدار و بینندگان گرامیتون. نتیجه که همچنان نه، ولی یک به نظر من یک اتفاق بسیار بزرگ بود که مردم به شکل گسترده که این انتخابات رو تحریم کردن، یک نافرمانی مدنی بدور از خشونت بود که به شکل سراسری و گسترده انجام شد. این به نظر من یک اتفاق بسیار مبارک بود برای کل مردم ایران. حتی شما در کشورهای دموکراتیک که دموکراسی درشون سالهاست برقراره، این چنین نافرمانی‌های مدنی به اشکال مختلفش دیده میشه. این به نظر من یک اتفاق بسیار مثبتی بود. ما در سالهای گذشته هم دیدیم تمام کسانی که افراد مختلف از جناح اصلاح طلب یا اصولگرا بر روی صحنه بودن و کار میکردن در مقام ریاست جمهوری بودن، تأثیری نه تنها مثبت نداشت، بلکه هیچ شرایط کشور رو بدتر و بدتر کرد و به امروز به اینجا رسیدیم. حالا اینکه امروز آقای رئیسی اومده به جای آقای روحانی که 4 سال پیش مردم رو اینقدر ترسوندن که نرین برید رای بدید که ابراهیم رئیسی نشه، امروز ببینیم خب دوره آقای روحانی تموم شد و در پایان باز رسیدیم با آقای رئیسی که 4 سال پیش لولو خورخورش کرده بودن. در نتیجه این کلیت ساختار سیاسی و قانون اساسی این نظام که اشکال داره، و ما اگر بخوام به یک جمهوریت و یک جمهوریتی که در یک جمهوری که مردم بتونن به واقع حق خودشون رو، حق سرنوشت خودشون رو برای نخستین بار بتونن تعیین بکنن، نیازمند به این هستیم که بتونیم از طریق یک سری همین نافرمانی‌های مدنی این حکومت دیکتاتوری رو مردم به عقب برونن. گروه‌های مختلف در درون ایران، حتی کسانی که در خود نظام هستن، اینها با هم به یک همگرایی برسن که بتونن از این شرایط کنونی گذار بکنن تا بتونیم به یک قانون اساسی نوین برسیم که بر مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بشری و جهانگرایی باشه.
آقای نگهدار، شما هم از رای دهندگان و مدافعان رای بودید. این بار رای به یک فرد نبود به عنوان رئیس قوه مجریه، بلکه بحث بر سر آری یا نه به حاکمیت بود. مقامات ایران بارها اعلام کردند که رای دادن به نوعی تایید نظام. تعبیر شما چیه به عنوان کسی که به هر حال رای دادید؟
همیشه در جمهوری اسلامی ایران از 1376 تا همین انتخابات 1400 تا 24 سال موضوع انتخابات این بود که شما یک رقابتی در میان جناح‌های حکومتی وجود داشت و شما در این رقابت مداخله می‌کردید، شهروندان مداخله می‌کردند و برخی فکر می‌کردند که حالا اون کسی که نامزد و نظر کرده حکومت اون نباشه، برخی هم فکر می‌کردن اون کسی که نزدیک‌تر به خواست‌هاشون هست، مثلا در سال 92 و 96 چون برجام و بهبود رابطه با آمریکا و اروپا یک موضوعی که اینها در برنامه‌شون گنجوندن، پس ما به اینها رأی بدیم. من در دوره گذشته به این علت به آقای روحانی رأی دادم و حاصلش هم گرفتیم برجام که یک گام به پیش بود، یک حرکتی در جهت منافع ملی و منافع مردم بود، هرچند که آقای ترامپ اون رو به هم زد و به عهد خودش وفادار نموند. در این دوره از انتخابات مطلقاً رقابتی جدی میان جناح‌های حکومتی وجود نداشت. تمام نامزدهایی رو که برنامه مستقل داشتند یا احترامی داشتند در میان اقشار اجتماعی یا مایل بودند که برنامه مستقل رو ارائه بدن، شورای نگهبان و حاکمیت جمهوری اسلامی رو اونها رو محروم کرد از انتخابات و موضوع انتخابات شد رئیسی آری یا رئیسی نه، یک رفراندوم برای ایشون و اونها اینه که بخوان لولو خورخوره بذارن جلوی ملت و که یکی دیگر رو از ترس ما افعی به مار قاشی پناه ببرند، این صحنه وجود نداشت. اونا همون افعی رو گذاشتن و میگن که بخورید. این ما
نگهدار رفراندوم برای آقای رئیسی نبود، بیشتر مقامات نظام حتی خود رهبر جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که رأی ندادن این بار اگر مردم پای صندوق های رأی نیان یعنی فوش کردن به نظام، یعنی در حقیقت رأی به نظام بود.
برای شما با باور آقای خامنه ای شاید یکی باشه، من اجازه میخوام این حرف رو نپذیرم که رأی دادن به شرکت در انتخابات یعنی رأی دادن به نظام. نه خیر، خیلی روشن بحث این است که آقای رئیسی رو ما میخوایم بکنیم رئیس جمهور شما و حالا شما قبول میکنید یا نه. منم میگم نه به رئیسی. موضوع آقای همتی یا آقای مهرعلی زاده یا کس دیگری، قاضی و قاضی زاده و دیگری، اینها برای تزیین این تحمیل آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور به ماست و ما باید بیاییم بگیم نه، ما آقای رئیسی رو قبول نداریم، شما میخواهید با زور اون رو به ما تحمیل کنید. آقای خاتمی هم همین رو گفته و بقیه کسانی که اصلاح طلبانی که نفوذ داشتن در جامعه همین رو گفتن و من هم همین رو تکرار میکنم، نه به رئیسی.
خانم گلستان نگاه شما چیه؟ آیا این انتخابات، این آرایی که داده شده به نظام بود یا به فرد؟
من فکر کنم بیشتر به نظام ولایت فقیه بود. خیلی پیشتر از این انتخابات مردم در دیما و به ویژه در آبان 98 تو خیابون فریاد زدن اصولگرا اصلاح طلب دیگه تموم ماجرا. هر روز از نسل‌های مختلفی که رأی دادیم و مشارکت داشتیم در چارچوب همین نظام و شانس رو دادیم، اسماعیل خاتمی اومد، من خودم از نسل کوی دانشگاه هستم، چقدر ما تلاش کردیم و چقدر امید داشتیم، همه امیدها رو با آتش کشیدن، سوزوندن. هیچ روزنه امیدی امروز برای نسل جدید نیست. به کجا رسوندن جامعه رو که دیگه حتی نسلی که امروز واجد شرایط هیچ هیجانی برای رفتن به رأی دادن نداره، چون اونایی که اولین باری که میخوان رأی بدن معمولا یکم جذب میگیرتشون، دوست دارن برن مشارکت کنن. حتی اونها هم میمدن پیام میدادن و میگفتن ما اولین باری میخوایم رأی بدیم و رأی نمیدیم. تمام این فجایعی که اتفاق افتاد، اون هواپیمایی رو که سپاه پاسداران با موشک زد، مگر همین دولت آقای روحانی نبود که پشتش وایستاد سعی کرد صدا رو ساکت بکنه و بسیاری اتفاقات دیگه که در آبان 98 افتاد. برای همین من فکر میکنم این گونه بایکوتی که شد، این گونه تحریم که شد، به ویژه که ویژگیش این بود که از جناح‌های مختلف بودن، یعنی از کسانی که مخالفین سرسخت و خیلی قدیمی هستن بگیرین تا کسانی که در درون حاکمیت هستن، مثلا افرادی مثل خود آقای احمدی نژاد که یکی از میشه گفت نور چشمی‌های رهبری بود، یا خانم فائزه هاشمی که پدرشون از ستون‌های مهم این نظام بودن. ولی یه جایی فکر می‌کنم همه به این نتیجه رسیدن که این نهاد ولایت فقیه، این حکومت مطلقه تک نفره دیگه جواب نمیده و امروز ما در دنیای تکنولوژی، در دنیای شبکه‌های اجتماعی به سر می‌بریم، همه از همه چیز خبر دارن، دیگه دنیایی نیستش که فقط تلویزیون ها و یه سری رسانه های محدود بخوان اخبار رو برسونن. من فکر کنم جامعه ایران در یک خرد جمعی به این هوشیاری و نتیجه رسیده که ما باید واقعا برسیم به یک سامانه دموکراتیک که بر اساس رأی مردم در یک فضای آزاد و عادلانه که احزاب آزادی تشکل فعالیت داشته باشن، اونجا بتونن در رسانه های ملی حق سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. اگر تا زمانی که آقای خامنه اون بالا نشسته حکمش فصل خطابه، حالا میخواد اصلا حسن روحانی هم نه، یک کسی که همه خیلی دوستش دارن و شما بیارین جای ایشون بشونین، تو این ساختار کاری نمیشه کرد.
بله، آمار آرای کاندیداها ما زیرنویس میکنیم در این برنامه. کیش نهاد مستقلی البته در ایران تایید نکرده، یعنی در حقیقت وجود نداره که بررسی کنه آمار درست و انتخابات درست در ایران و، اما خب به هر حال سازمان‌های حقوقی مختلف از غیر شفاف بودن انتخابات در ایران صحبت کردن. آقای نگهدار، برمیگردیم به شما. با همه تبلیغات و بازارگرمی‌ها و افرادی که به هر حال می‌خواستن رأی بدن، کمترین میزان آرا در طول 40 سال گذشته ثبت شد. یکی از اتفاقات مهم این بود که دومین آرایی که ثبت شده آرای باطله هستش، که این در نادرترین اتفاق بود فکر کنم در انتخابات گذشته ایران. رهبر ایران گفته که رأی ندادن مردم نشانه فاصله گرفتن از نظامه. آیا واقعا این یک تلنگر هست برای نظام یا نه؟
مهمترین اتفاقی که افتاده این هست که سیستم انتخاباتی که جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده با گذاشتن شورای نگهبان و نظارت استصوابی، این کارکرد خودش را از دست داده و هر روز بحران بیشتر در رابطه بین دولت ملت و بحران بیشتر در درون خود نظام تولید میکنه. من فکر کنم در روندهای آتی که ما از الان تا 4 سال دیگه پیش خواهیم رفت، دو فرایند مهم در میان فعالین سیاسی که دسترسی به قدرت ندارند الان، یعنی روی سکوی حکومتی نایستادند، به وجود خواهد آمد. فرایند اول همون جریان نعب جمهوری اسلامیه که میگه ما باید یک شورای یا یک نهادی درست بکنیم برای هدایت مبارزات مردم و براندازی جمهوری اسلامی ایران. با نعب جمهوری اسلامی یا براندازی جمهوری اسلامی ایران داره تلاش میکنه که به هدف خودش برسه. عده‌ای هم در از این تحریم کنندگان پیرو یک همچین نهادی هستند. نهاد فرایند دیگری که من فکر میکنم در 4 سال آتی ما باش مواجه خواهیم بود، فرایند است که میخواد انتخابات رو از چنگال نظارت استصوابی و از شورای نگهبان، از قیادت شورای نگهبان نجات بده. تمام مؤلفه هایی که در این انتخابات اخیر و انتخابات های قبلی از این نظارت استصوابی آسیب دیدند و حذف شدند، من فکر میکنم باید همگرایی کنند با اتکاب نیرویی که خواهان تغییر در جمهوری اسلامی ایران است. تأکید میکنم تغییر در جمهوری اسلامی ایران هست و احیای قانون انتخابات است، با هم تلاش بکنند از راه تعامل با حکومت، از طریق تقابل با حکومت این قانون رو بردارند. این هم فرایند دومه. به اینی که کدوم یک از اینها برنده خواهد شد و پیش خواهد رفت، سیر حوادث این رو تعیین میکنه. من الان نمیتونم بگم چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله، سپاس از نازیرا گلستان، فعال سیاسی مقیم فرانسه، و فاروق نگهدار، فعال سیاسی در لندن.
من زمانی رأی میدم که زندانی سیاسی ما آزاد شن.
من زمانی رأی میدم که من برابر یه مرد حساب بشم.
هنوز تصمیم نگرفتم اصلا شرکت کنم یا نه.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و نتایج اون همچنان مهمترین عناوین روزنامه‌ها و مطبوعات ایرانه. همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده برای مروری بر رسانه‌های داخل ایران.
روزنامه آلمان گزارشی منتشر کرده با تصاویری که در یک صفحه گنجونده از نتایج انتخابات ریاست جمهوری، و نوشته که حدود 59,310,000 نفر بنابر اعلام وزارت کشور واجد شرایط رأی دادن بودن که بیش از 51% درصدشون در انتخابات شرکت نکردند. و حدود 48.8% بنابر اعلام وزارت کشور در انتخابات شرکت کردند که از میان اینها حدود 17,926,000 نفر به ابراهیم رئیسی رأی دادند، یعنی از میان 28,933,000 نفری که در انتخابات شرکت کردند و نفر بعدی در رتبه دوم آرای باطله قرار گرفته که حدود 3,700,000 رأی باطله اعلام کردند. بعد محسن رضایی هست با 3,412,000 رأی و عبدالناصر همتی با 2,427,000 رأی و بعد هم امیر حسین قاضی زاده که 999,000 رأی کسب کرده. نکته مهم آرای باطل است، 3,726,870 رأی باطله، یعنی این عدد مربوط است به کسانی که در پای صندوق رفتن برگر گرفتن یا به صندوق ننداختن یا اینکه روی برگه رأی به گفته وزارت کشور اسامی یا مطالبی غیر از اسامی این افراد یا اسامی مشابه این کاندیداها نوشتند. برای اینکه شورای نگهبان حتی قبل از انتخاب، قبل از شمارش رأی ها دستورالعملی صادر کرد که برای نمونه در مورد ابراهیم رئیسی نوشته شده بود که اگر ابراهیم نوشته شده باشه، ابراهیم و سادات، سادات خالی، رئیسی و حتی غلط املایی هم داشته باشه، آرای باطله حساب نشه، جزو آرای این افراد حساب بشه. اما با این حال 3,726,000 رأی بنابر اعلام وزارت کشور آرای باطل است. اما این موضوع روزنامه همدلی رفته در تیتر اصلی خودش قرار داده همین شوک آرای باطله رو و نوشته که وزارت کشور چون این رقمی رو اعلام کرده، 3,726,870 رأی باطله که برخلاف همه دوره های گذشته 2% آرای باطله، یعنی کل آرای مأخوذه باطله می شد، این بار نزدیک 14% آرا رو اعلام کردن باطله است که معلوم نیست که این منشأش چیست. آیا این تعداد رأی به مجموع آرا افزوده شده تا مشارکت رو بالا ببره یا اینکه این تعداد افراد اونطوری که وزارت کشور یا وزیر کشور توضیح داده گفته اینا برگه ها رو گرفتن رفتن و به صندوق ننداختن یا اسامی دیگری رو نوشتن، ولی در مجموع به حدی است که این روزنامه ازش به عنوان شوک یاد کرده. البته روزنامه همدلی نکته دیگری رو هم بهش اشاره کرده و تأکید کرده که در این دوره از انتخابات 30,000,000 نفر رأی ندادن و این نگاهی است که سرمقاله نویس روزنامه همدلی داره و تأکید کرده که از این 30,000,000 نفری که در انتخابات شرکت نکردن تقریبا 2 برابر آرای ابراهیم رئیسی هستن، یعنی ابراهیم رئیسی 1/3 آرا رو تونسته کسب کنه و حدود 2/3 2 برابر آرای ابراهیم رئیسی کسانی هستن که به هیچ وجه در انتخابات شرکت نکردن.
اما انتخابات ریاست جمهوری تنها انتخاباتی نبود که در روز جمعه در ایران برگزار شد. رأی‌گیری برای گزینش اعضای شوراهای شهر و روستا هم در همین روز برگزار شد. انتخاباتی که در برخی مناطق و بعضی کرسی‌ها اهمیت و تأثیر قابل توجهی دارد و از همین روز که نامزدی برخی افراد و چهره‌ها در آن خبرساز و جنجالی می‌شود. مهران کریمی نگاهی کرده به این انتخابات.
تهران منطقه 1، خیابان
اندرزدو،
مسجد مفتخر.
تصاویر ارسالی شهروندان ایرانی از حوزه‌های رأی‌گیری در کشور. کلاً
7-8 نفر بیشتر داخل می‌شدند.
رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا. حوزه‌های نسبتاً خلوت که حکایت از بیمیلی شهروندان برای مشارکت در انتخابات دارند. انتخابات شوراهای شهر و روستا هم به مانند انتخابات ریاست جمهوری به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده برای بسیاری از شهرها قابل پیش‌بینی بود.
بحث فقط ریاست جمهوری نبود عملاً و حکماً بحث انتخابات به چالش کشیده شده بود، فکر انتخابات به چالش کشیده شده بود و مردم بحث انتخابات رو به عنوان به حال یک اعتراض تحریم کرده بودند یا معتقد بودن نباید مشارکت بکنن در انتخابات.
ششمین دوره انتخابات شوراها و روستاها جدا از مشارکت مردم با استقبال سرد کاندیداها هم برای ثبت نام مواجه شد. 22 سال از تأسیس شوراهای شهر و روستا می‌گذرد. شوراهای شهرهای بزرگ همچون تهران در دو دهه گذشته نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت سیاسی کشور داشتند. افرادی همچون محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف با حمایت این نهاد به قدرت رسیدند. هر دو شهردار تهران شدند. آقای قالیباف با حمایت شورای شهر تهران طولانی ترین دوره مدیریت شهرداری تهران را در کارنامه‌اش ثبت کرد.
امکان دخل تصرف یا امکان نظر دادن به شهرداری رو داره تا حدودی میتونه کنترل بکنه و یک رابطه متقابل وجود داره مبنی بر این که خب شهردار معمولا تلاشش این هست که از شورای شهر رو به شکل راضی نگه داره و از طرف مقابل هم شورای شهرها هم به دنبال این هستن که خب چشم‌پوشی بکنن بر روی برخی از تخلف‌هایی که در شهرداری ها هست. در دوره آقای قالیباف ما دیدیم که آقای چمران به چه راحتی چشم‌پوشی کرد بر روی پرونده فسادهای آقای قالیباف.
در انتخابات شورای شهر تهران امسال اصولگرایان با دو فهرست جداگانه شرکت کردند، شورای وحدت و شورای ائتلاف اصولگرایان. در لیست وحدت اصولگرایان رد پای محمد باقر قالیباف دیده می شود، مدیران پیشین شهرداری تهران در زمان آقای قالیباف. در این لیست چهره‌های شناخته شده اصولگرا همچون نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، غلام علی حداد عادل و مهدی چمران دیده می‌شوند. ششمین دوره انتخابات شوراها در 1389 شهر و 40,000 روستا روز جمعه 28 خرداد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. تا به اینجا برنده‌های بعضی شهرها مشخص شدند. قرار است حداکثر تا روز سه‌شنبه نتیجه آرای همه شهرها اعلام شود. مهران کریمی، رادیو.
امروز بخش آخر از مجموعه شش قسمتی حباب وعده ها ساخته مهدی بیگی را میبینیم، مجموعه‌ای که وعده های اقتصادی و معیشتی حسن روحانی در 8 سال ریاست جمهوریش را مرور میکند. در بخش پایانی به شکاف طبقاتی و نابرابری های اجتماعی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی میپردازیم. پیش از دیدن این گزارش بیشتر از مهدی بشنویم، تهیه کننده این مجموعه.
همونطور که گفتی، من به همراه فریدون خاوند اقتصاددان شکاف طبقاتی یا همون نابرابری های اجتماعی رو مورد بررسی قرار میدیم. یک شاخص مهم اقتصادی رو به سراغش میریم، شاخص جینی، شاخصی که میزان توزیع ثروت در یک جامعه رو مورد بررسی قرار میده. ما از آنچه که خوندیم و دیدیم و شنیدیم به این نتیجه رسیدیم که میزان نابرابری های اجتماعی در 8 سال دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به شدت افزایش پیدا کرده. از طریق تصاویر اختصاصی که از ایران به دست ما رسیده، ما تونستیم یک تحقیق میدانی انجام بدیم، بیشتر بشنویم از مردم در مورد شکاف طبقاتی. در تصاویری که به دست ما رسیده میبینیم در خیابانهایی که ثروتمندان در اون برج‌های چند طبقه دارن و با اتومبیل‌های لوکس خودشون در اونها رفت و آمد میکنن، فقرایی هستن که سر در سطل‌های زباله اونها کردن و تلاش میکنن از طریق جمع‌آوری ضایعات زندگی خودشون، معیشت خودشون و خانواده‌شون رو تأمین کنن. از اون بدتر اینه که این تصاویر در جامعه ایران یک جوری عادی شده. در این بخش ما به فساد هم میپردازیم، فساد سیستماتیک اقتصادی در داخل دولت و همچنین دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی که خودش به افزایش نابرابری‌های اجتماعی بسیار کمک کرده. و در نهایت در پایان من از بینندگان تلویزیون و شنوندگان رادیو تشکر میکنم که این مجموعه رو دنبال کردن. اگر نتونستن بخش‌های قبلی رو ببینن، همچنان میتونن به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنن و این بخش‌ها رو هم ببینن.
سپاس از مهدی همکارم، مهدی بیگی، که این مجموعه رو آماده کرد. بخش آخر حباب وعده‌ها رو با هم ببینیم.
اساس برنامه اقتصادی من بر دو محور استواره، یکی تولید ثروت ملی و یکی توزیع عادلانه ثروت.
هوا بس ناجوان مردانه سرد است. برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
قرار بود ثروت تولید کند و از آن مهمتر عادلانه بین مردم تقسیم کند، به عبارتی شکاف طبقاتی را کم کند و نابرابری های اجتماعی را ریشه کند. 8 سال گذشته و سؤال این است که آیا حسن روحانی در عمل به این وعده موفق شده؟ برای بررسی این موضوع اول به سراغ یک شاخص مهم اقتصادی می رویم.
اندازه‌گیری نابرابری‌های اجتماعی بر اساس شاخصی است که به وسیله یک ایتالیایی کشف شده در اوائل قرن 20، متخصص آمار و جمعیت شناسی بوده، اسمش بوده جینی. در واقع این شاخص بین 0 و 1 نوسان می‌کنه. 0 در جامعه است که در اون برابری کامل کامل باشه. 1 متعلق به جامعه‌ای است که در اون نابرابری بسیار شدید باشه، مطلق باشه. در جوامع نسبتاً برابر که به خصوص شامل جوامع کشورهای اسکاندیناوی میشه، سوئد، نروژ، دانمارک یا کشورهایی مثل ژاپن، ضریب جینی پیرامون 0.30 نوسان میکنه. در کشورهای نابرابر به خصوص مثلا در آمریکای لاتین خیلی خیلی نابرابر، یا در بعضی از کشورهای آفریقایی، ما ضریب جینی رو میبینیم هلوهوش 0.60 است. در دوره دولت روحانی ضریب جینی پیرامون 0.40 نوسان میکنه که این ضریب رو حتی در مقیاس خاورمیانه که منطقه است بسیار نابرابر از لحاظ اجتماعی، ایران در موقعیت بدی قرار داده. چون اگر ضریب جینی رو در ایران مثلا با پاکستان، با جمهوری آذربایجان، با عراق، با اردن، با مصر مقایسه بکنین، ایران از لحاظ نابرابری اجتماعی در وضعیت بدتریه.
شاخص جینی میزان برابری توزیع درآمد و ثروت را نشان می‌دهد، اما تنها معیار اندازه‌گیری نابرابری اجتماعی نیست. میزان فساد مالی و اداری دولت‌ها هم به افزایش نابرابری در جامعه کمک زیادی می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی معتبر هر سال گزارش‌هایی را در این مورد منتشر می‌کنند. What is corruption؟ از جمله سازمان شفافیت بین‌المللی، شاخصی که این سازمان از طریق آن یکی از مهمترین عوامل ایجاد نابرابری اجتماعی را می‌سنجد، شاخص ادراک فساد نام دارد.
و ادراک فساد به این معنی هست که نمایندگان محافل کسب و کار، محافل دانشگاهی، محافل کسب و کار داخلی، محافل کارشناسی، درکشون از مقدار فساد در یک جامعه چند اندازه است. چگونه کسانی در یک کشور با استفاده از موقعیت سیاسی و اداری خود به نان و نوا میرسند.
نان و نواهایی که رسیدن به اون برای بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی آسونه. عده‌شون هم تا تونستن از این فرصت طلایی استفاده کردن. پدیده موسوم به آقازاده ها و ثروت های کلانشون تأییدی بر این گفته هاست.
سازمان شفافیت بین المللی بر اساس همین اطلاعات هر سال به ایران نمره می دهد. نمره ای از 1 تا 100. در آخرین گزارش این سازمان نمره ایران 25 شد و در جایگاه 149 قرار گرفت.
وقتی ایرانی ها به گزارش شفافیت بین المللی مراجعه می کنند، می بینند که کشورشون از لحاظ درجه فساد 60 پله از بورکینافاسو و سنگال فاسدتره. و به عنوان نمونه در منطقه خاورمیانه فقط 4 کشورند که از ایران فاسدترن: عراق، سوریه، یمن و لیبی. بقیه در سطحی پاکتر از ایران قرار دارن. به عنوان نمونه امارات متحده عربی رده 21، یعنی امارات از فرانسه و از آمریکا پاکتره. و به نظر من این یک منبع شرم برای ایرانی ها که وقتی که کشورشون رو در این سطحی از فساد میبینن، در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وعده داده شده بود که حکومت در ایران به دست پاکان سپرده میشه.
و این نمود آنچه شاخص جینی و گزارش سازمان شفافیت بین الملل تلاش می کنند از طریق اعداد به ما نشان بدهند. جامعه واحد با فرصتهای نابرابر که در 8 سال گذشته در آن فقیرها فقیرتر شدند و پولدارها پولدارتر.
ما ندارم، زن و بچه دارم دیگه، چی بگم دیگه، ولی چی باید بگم، سختیه کارا داره میبینید با کثافت و میکروب و با همه چی بازنیم دست پنجه نرم میکنیم، اما بخواد دیگه لغمونو ببینیم برای زن و بچه ها، مستجدم، اجاره خونه باید بدم، خرج دو تو بچه دارم. ناچاریه دیگه
مسئله عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله اقشار مختلف جامعه اهمیت فراوانی داره.
فاصله طبقاتی زیاد، نرسیدن امکانات، نبود کار کافی، همه اینا علت مزید بر علت شده که نتونن مردم درآمد داشته باشن. تقسیم نشدن درست سرمایه مملکت، تقسیم نشدن درست سرمایه مملکت، یه جایی باید امکانات کافی داشته باشه و حد زیاد یه جایی نبایستی از هیچ امکاناتی برخوردار بشه.
همه که میگم قیمت ها انقدر بالایی که مشتری هایی که میان در مغازه همه ناراضی هن، یا فقط مشاوره میگیرن یا فقط مجبورن با مالکشون تا کنن اون ودیهی که میخواد نجارهی که میخواد رو بده که تو این گرونی تو این وضعیت مریضی جا به جا نشه، خدایی نکرده مریضی چیزی نگیرن.
خونه میره سقفش نم داره، دیوارش مشکلش اینه، آشپزخونه کابینت نداره، نمیدونم سرویس بهداشتیشو مثلا بهداشتی حمومش با هم دیگه یه جایی که مثلا تو حیات اینجوری، ولی مجبورم من خودم قبول کنم دیگه.
در 8 سال گذشته علارغم وعده‌های حسن روحانی ثروت عمومی چندانی تولید نشد که اگر شده بود نرخ رشد اقتصادی اینقدر پایین نبود. البته ثروتی میلیاردی اون هم برای عده‌ای خاص تولید شد به مدد سیاست‌های اقتصادی ناسنجیده دولت و راندخاری و فساد.
و این یکی از زمینه‌های فساد گسترده در دولت حسن روحانی، سیاستی که با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بحران اقتصادی کشور را دوچندان کرد.
نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی 4200 تومان خواهد بود و ما با این عدد و با این رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز خواهیم داد.
بازار آزاد از دستورات بانک مرکزی یا دستورات دولت در مورد نرخ ارز پیروی نمی‌کند. دولت‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کردند برای اینکه قیمت ارز رو تا اونجا که امکان داره ثابت نگه دارن، چون این تنها راه وسیله‌ای بود در اختیارشون که با تورم مبارزه بکنن، چون نمیتونستن دست به اصلاحات ریشه‌ای و بنیادی بزنن برای مهار تورم. تنها راهی که به نظرشون میرسید این بود که دلارهای نفتی رو در بازار تزریق بکنن تا قیمت تا نرخ تورم مهار بشه. ولی ارز 4200 تومانی نتوانست دوام بیاره و بعدا این ارز رو اختصاص دادن به واردات چند قلم کالای اساسی که چند قلم کالای خوراکی بود به اضافه دارو، که اجازه ندن دست کم قیمت این کالاها بالا بره، ولی این هم عملی نشد. ما دیدیم قیمت این هم افزایش پیدا کرد.
حسن روحانی در سیاست‌های دیگری هم که می‌خواست از طریق آنها نابرابری‌های اجتماعی را کاهش دهد، اقبال چندانی به دست نیاورد. بی‌عملی دولت در اصلاح دیگر ساختارهای اقتصادی از جمله ساختار مالیاتی هم به زیادتر شدن فاصله اجتماعی کمک کرد. دولت مدت‌ها بود که می‌گفت می‌خواهد با حذف سه دهک ثروتمند جامعه یارانه آنها را به اقشار کم درآمد بدهد. طرحی که رئیس جمهوری آن را به بهانه آنچه عدم تمایل برای ورود به حریم شخصی مردم نامید، هرگز عملی نکرد. نتیجه ناکارآمدی این سیاست‌ها حالا فاصله طبقاتی است که به این زودی‌ها و سادگی‌ها کم نخواهد شد. در این مجموعه گزارش تلاش کردیم سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را بررسی کنیم. سیاست‌هایی که هرچند بخش مهمی از آنها را رهبر جمهوری اسلامی تعیین و نهادهای زیر نظر او مدیریت می‌کنند، اما به هر حال نقش رئیس جمهوری، ضعف مدیریتی او و بی‌عملی دولت را نمی‌توان نادیده گرفت. روحانی اما سال آخر ریاستش را بیشتر به توجیه سیاست‌ها، پیدا کردن مقصر و نهایتاً طلب بخشش از مردم گذراند.
طلب عفو می‌کنم از مردم و به مردم می‌گویم که اگر توطئه خارجی نبود و اگر توطئه صهیونیست‌ها و تندروهای آمریکا و ارتجاع منطقه نبود و اگر جنگ تحمیلی نبود، امروز شرایط خیلی بهتر را در ایران شاهد بودیم و ما به همه آرزوهامون دست یافته بودیم.
اما و اگرهایی که به اعتقاد بعضی از کارشناس‌ها بیشتر توجیه ضعف مدیریتیه، اما اونچه که مسلمه دیگه فرصتی برای جبران و عمل به وعده‌های انجام نشده باقی نمونده. حسن ختام این کنکاش شاید حرف‌های خود روحانی باشه که اگرچه قدیمیه، اما شاید بهترین توصیف از میراثیه که از او و از دولتش باقی مونده.
رادی به مردم وعده و وعید میدادن و دیدیم پایان اون دولت‌ها مردم به چه روزگاری افتادن.
این دنبال چه مالو چه اینا، این از ما میگیرن، برای چربش میکنن، برای روغن و اینا، روغن موقع میگیرن ازش، اینا
آب میکنن روغنشو،
همین است. مردم ما دارن اینجوری زندگی میکنن.
دیدیم وضع تورم چگونه شد.
پارسال قیمت بوده مثلا طرف داشته 30 تومن ماهی، 400 تومن، 500 تومن، امسال صاحبخونه اومده کرده 50 تومن ماهی، 1 تومن، 1 و 200 تا 1 و 500 حتی، تازه توی یه منطقه فوق‌العاده ضعیف نشین.
دیدیم مردم صبح به فروشگاه میرفتن و اطمینان نداشتن که بعد از ظهر قیمت جنس به کجا میرسه.
یعنی پارسال اگه ما سیب زمینی رو میدادیم 5 تومن، الان فکر کنم باید 10 تومن هم بدیم.
نارو میاد میگه چی ارزون داری من ببرم، هر چیزی رو مثلا که تصمی داره روش میگه قیمت مناسب اینو ندارین.
دیدیم وضع بهداشت مردم چگونه شد. دیدیم چگونه عزت مردم زیر پا گذاشته شد.
بیننده آخرین ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران بودید. تمام گزارش‌ها و گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید، در اختیار شماست. سپاس که در یک ساعت گذشته همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.